بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه محمد. و على اطرته الطاهرين و اللعن الدائم على اعدائه مجمعين من الان الى لقاء يوم الدين آمین یا رب العالمین. و اما بعد، من از سال گذشته در دهه اول محرم این توفیق رو پیدا کردم که هر جلسه ای رو که تشکیل می‌دهیم برای امام در این دهه، اسامی اصحاب امام رو یاد کنیم و جلسه رو به این بزرگواران بسپاریم، هم امنیتش را، هم ایمنیش را و هم همه اموری که به هر نیتی که به واسطه اون به این جلسه آمدیم، مریض دارید، حوائج دارید، هر چی که هست. و این از باب این است که ما تا ابد به این ذوات مقدسه مدیون هستیم و شرط مروت است که نامشان را حداقل ببریم. و در سال گذشته عرض کردم، من بر اساس در واقع بیشترین اسامی که در کتب مختلف آمده، این یک، و ضبط این اسامی متفاوت، ممکن است یک جا اسم یک شخصیت رو عباس نامیده باشن و همین شخصیت رو در یک کتاب دیگر عابس نامیده باشن. من ضبط مشهور رو بیان میکنم. پس اسامی بیش از 72 تن است، به خاطری که تتبع اکثر از این مسئله است و ضبط اسامی هم با هم متفاوت است. جلسه امشب رو هدیه می‌کنیم و می‌سپاریم به ارواح مقدس سفیران امام علیه السلام، کسانی که قبل از واقعه کربلا به شهادت رسیدند، کسانی که واسطه امام بودند با مردم، کسانی که برای امام یار جمع می‌کردند. این منصب یکی از این شخصیت‌ها جناب حمزلت ابن مروه همدانی است، از مدینه یار جمع کرد. 9000 نفر. اما وقتی به کوفه رسیدن، تحت ارعاب ابن زیاد این شخصیت رو تحویل ابن زیاد دادن و به شهادت رسیدیشون. این رو از این جهت عرض کردم که یکی از تکالیف ما این است که برای امام زمان یار جمع کنیم، یاری که دلبسته امام زمان بشود، نه چون کارش لنگ است به امام زمان رجوع بکند. این مسئله خیلی مهمه. یه عده ای از ابتدا دستگاه سید الشهدا حضور پیدا میکنن و توقعشون این است که در هیچ برهه‌ای نباید به مشکلی در زندگی بخورن، و وقتی خوردن از امام حسین جدا شدن، قهر کردن. اینا معلوم بود که دلبسته امام نیستن، اینا کارشون لنگ بود، میخواستن مشکلاتشون رو حل کنن. بنا نیست امام حسین مشکلات ما رو حل کنه، گرچه لطف و کرمش بیش از این حرف هاست. بناست ما برای او سپر بلا باشیم. این مسئولیت رو فراموش نکنیم. امشب توفیق دارم اسامی شخصیت های محترم سفیران امام، شخصیت های امین، چهره هایی که واسطه امام بودن با دیگران، حنظلت ابن اسعد شبامی، سلیمان ابن رزین، عبدالله ابن یقطر همیری، عمر ابن قرزه انصاری، قیس ابن مسهر سیداوی، مسلم ابن عقیل ابن عبی طالب، مسلم ابن اوسجه، هانی ابن عروه مزهجی، عبدالعلا ابن یزید کلبی، عباس ابن جعده جدلی، عبید الله ابن عمر ابن عزیر کندی، عبدالله ابن عارس نوفلی، عمارت ابن سلخب عزدی، حنظلت ابن مروه همدانی، عبدالرحمن ابن عبدرب خزرجی. به پیشگاه مقدس تمام این شخصیت هایی که نامشون برده شد صلوات. پس یار برای امام حسین جمع کنید. بحثی رو که امسال اگر خدا توفیق بدهد در خدمت آیان و عز بیان کنم، بیان بزرگ داشته وجود نازنین امام حسین در صورت و قالب عزاس. یکی از راه‌های پاس داشت و بزرگ داشته حضرت ابا عبدالله الحسین اقامه عزاست، بزرگ داشت. ممکن است که کسی بگد که آقا این بحث الان وقتشه، مردم دارن با فقر دست و پنجه نرم کنن، جوانهای ما به چه شکل شدن، مشکلات مملکت رو مثل که متوجه نیستی و الان بخوای راجبه مثلا بزرگ داشته امام حسین صحبت بکنی؟ این سوال ممکن در ذهن افراد شکل بگیره، اما پاسخ داره و پاسخش این است که در مکتب تشیع 12 امامی برای پاس داشت و بزرگ داشته حضرت ابا عبدالله الحسین لزوم قائل هستند. میگن لازمه. پس حرفی که حقیقتش لازم است، حرف زدن از آن هم چی آقا؟ لازم است. پس غیر ضروری نیست. یک. و در سیر ما در کتبی که برای همین منظور نوشته شده برای امام حسین و شؤون مرتبط ایشان در قالب عزا، آثار و برکات و فواید و نتایج حیرت آوری ذکر شده. و پس لازم بهش بپردازیم که ببینیم نتایج چیه؟ یا آثار چیه؟ ثانیاً متوجه باشید که این آثار توهم نیست، امر ذهنی نیست، امر واقعیه. پشت اون کلام خدا، پیامبر و اهل بیت وجود دارد. نه اینکه برخی تصور کنند این امرای امر ساخته و پرداخته یک طایفه است، ساخته و پرداخته طایفه مثل روحانیت است، برای که از قبل این مسائل به یک ثروت و یک شهرت برسن. این امر حقیقیه، نه ساخته و پرداخته. ممکنه، البته فقط ممکنه که نیت یک عده‌ای از مجریان این جلسات همین پدیده شوم باشد، رسیدن به ثروت و شهرت، ممکنه. اما برادر من، مسئله نیت یه امر قلبیه، درونیه، پنهانیه. چجوری میشه راجع به کلی همچی قضاوتی رو داشت؟ شما که شعارتون این است که همدیگر قضاوت نکنید، اون که خلاف عقیدتونه. ثانیاً با چه شاخصه ای و با چه ملاکی، با چه متری شما میتوانید نیت افراد رو، خلوص نیت افراد رو بسنجی؟ این همه درونیه، خدا میداند و بس. الله اعلم، خدا داناست. شما چه میدانید که گوینده داره چی میگه؟ چی میگه رو متوجه میشید؟ نمیدانید به چه نیتی داره میگه. نیت رو خدا میداند. ولی مخالفین هدایت بشر و مخالفین نجات بشر در هنگام و نزدیک ایام عزای حضرت ابا عبدالله الحسین شروع می کنند به بیان شبهات. اونا این شبهات رو شروع می کنند. چرا مخالفین هدایت گفتم؟ نگفتم مخالفین امام حسین، گفتم مخالفین هدایت بشر، گفتم مخالفین نجات بشر. اونا این کار رو شروع بکنن. چرا؟ دلیلش دو روایت هست. یک، هر دو از ساحت مقدس رسول اکرم در معرفی حضرت امام حسین، بیان مبارک حضرت این است که ان الحسین مصباح الهدى، راه هدایت و سفینه النجا و پناهگاه نجات. کسی که با حسین در می افتد به نص این حدیث با هدایت بشر مخالفت دارد. حدیث دوم چه قوقاست. از وجود نازنین حضرت رسول اکرم الا و ان الحسین، آگاه باشید بدانید، و حسین ابن علی ابن ابی طالب باب من ابواب الجنه، راهی از راه‌های بهشت است. من آنده، کسی که با حسین دشمنی کند، حرم الله علیه رائحة الجنه، خدا بر او حرام می‌گرداند استشمام بوی بهشت، نه خود بهشت. سر کوچه قرار گرفتی میخوای بری خونه، میگه عجب بوی قرمه سبزی میاد. چون ایرانی هم رو چه حساب نمیدونم، خیلی قرمه سبزی دوست دارن، با هر کی صحبت اصلا عاشقه، سید القرم بهش میگن. میگه آقا اصلا تمام کوچه رو بوشو برداشت، تو فقط بوشو شنفتی. یه عده میرن تو او خونه میخورن. حالا خدا میگه کسی که با حسین ابن علی دشمنی بکنه بوی بهش رو هم استشباب نمی کنه. چه برسد که بخواهد از نزدیک. این مخالفین هدایت بشر کیا هستن که اگر با امام حسین مخالفت کنن به چنین مرتبه رسیدن؟ این داستان آدم است و ابلیس و داستان سجده بر آدم. جریانش در سوره مبارکه صاد آیه 71 به بعد مطرح شده. از قال ربک للملائکه انی خالق بشرا من طین. اون زمانی که خداوند علی اعلی فرمود من میخوام یک بشری رو از جنس گل خلق کنم، فاذا سویته، وقتی از نظر ظاهری او رو به تناسب و تعادل در ظاهر رساندم، و نفخت فیه من روحی و از خودم در او دمیدم، فقعوا له ساجدین، براش سجده کنید، چون از خودم درش قرار دادم، یعنی منتسب منه. فسجد الملائکه کلهم اجمعون، همه ملائکه سجده کرده الا ابلیس، مگر ابلیس که استکبر، تکبر ورزید، و کان من الکافرین، و از کافران گردید. قال یا ابلیس، حضرت حق بهش فرمود ابلیس، ما ملک ان تسجد لما خلقت بیدی، چه امری باعث شد که سجده نکنی در مقابل اون چیزی که من به دست خودم خلقش کردم؟ یک امور رو سپردم دست ملائکه خودم، ولی آدم رو خودم خلق کردم. استکبرت، تکبر ورزیدی، ام کنت من العالین، یا اینکه فکر کردی خیلی بالایی، کدومشه؟ حسادت کرد، گفت آقا انا خیر من، من از او بهترم، خلقتنی من نار و خلقته من تین، من از آتش خلق کرده اونو از گل، آتش از گل برتره در عناصر اربعه. جهانشناسی قدیم چهار عنصر، آتش گرم است، خاک سرد است، گرما بر سرما تفوق داره، پس من از او بالاترم. این حالا از در واقع جهانشناسیشه، دلایل دیگری هم ممکن است داشته باشه، من به بس تفصیلش بخوام بپردازم. خب بلا فاصله تا یه همچین تحلیلی رو در مقابل حضرت ارائه داد، حضرت فرمودن بهش که فخرج، برو آقا برو، فانک رجیم، تو رانده شده ای، و این علیک لعنتی الی یوم الدین، تو محروم از رحمت من تا روز قیامت هستی. بعد با خدا صحبت کرد که رب فانذرنی الی یوم یبعثون، به من وقت بده، به هر صورت من 6000 تا تو رو پرستیدم، یه فرصتی به من بده. قال فانک من المنذرین، الی یوم یبعثون نه، اما تا یه زمانی بهت فرصت. قال اینجا شروع کرد به حرف زدن، فب عزت که، به عزتت قسم، لاقوینهم اجمعین، همه را از هدایت باز می‌دارم، الا عبادک منهم المخلصین، پیشوای مخالفت با هدایت ابلیس است، پرچم هدایت به دست حسین بن علی است، مخالفت با حسین ابن علی مخالفت با هدایت است و پیروی از ابلیس. این بحثی رو که در این دهه اگر توفیق پیدا کنم بیان بکنم ضرورت دارد، تا بدانید که نشود ناآگاهانه پیروی بکنیم از کسی که جایگاهش بر اساس قرآن کریم جهنم است. سوره مبارکه صاد آیه 84 و 85، خداوند علی اعلام فرماید قال فالحق، خدا فرمود قسم به حق، والحق اقول، راست میگم، لأملأن جهنم منک، هر آینه حتماً جهنم رو پر خواهم کرد، من که از تو و من من تبعک، من هم اجمعین، و از کسانی که تبعیت از تو می کنن. پس بدانین مسئله سید و شهدارا، تا ناخودآگاه پیروی از کسی نکنین که خدای نکرده مستوجب جهنم بشن. البته سخنم رو شما نیستید، شما که در این مجلس اعضا شرکت کردید قطعا جزء کسانی هستید که معتقدید که پرچم هدایت دست حضرت عبدالله حسین است. اما جهان امروز ما جهان مناظره است، دشمن به خرجهای سنگین جوانهای ما رو داره میبره با همین شبه‌افکنی های بسیار ساده. شما اولش عرض کردم برای امام حسین باید چیکار بکنید؟ بله، یار جمع کنید. این بحث یار جمع کردنه. این بحث یار جمع کردنه. حرف از امام حسین حرف از راه هدایت، مصباح الهدى، چراغ هدایت. راه هدایت هدف و مسئولیت و مأموریت انبیا سلام الله علیهم اجمعین است و تبعیت از انبیا خواسته خداست. پس حرف از حسین خواسته خداست سلام الله علیه. حالا اوضاع فعلی، فقر در معیشت، همه اینها درسته. فقر در فهم نداشته باشیم برادر من، در معیشت که بالاخره میزنه، فقر در فهمم خیلی مهمه. دنیا ممکنه که با پول مردم رو بسنجن، اما قیامت رو با عقل و شعورشون میسنجن. نمیگن تو چقدر پول داشتی، میگن چقدر فهمیدی و وقتی که فهمیدی چقدر عمل کردی. پس امیدوارم که انشاءالله زیر خط فقر فهم نریم، و الا فقر مالی که شاید یه عده گریبانشون رو گرفته باشه، و امیدوارم انشاءالله به حق امام حسین مرتفع بشه انشاءالله. ما این بحث رو در سال 91، عاشورای 91 انجام دادیم. در سال 89 4 جلسه بهش پرداختم. در اربعین 93 بهش پرداختم. و 2 شب در محرم 96 بهش پرداختم. خب ممکن است بگید آه تکرار لازمه. تو که بگی تکرار مذمومه. همه جا تکرار مذموم نیست. هر نوع تکراری مضمون نیست. شما هر ساله پولی رو میدید برای چکاپ تا از سلامتی خودتون چیا اطلاع پیدا بکنید. کسی دیگه یا پارسال این کارو کردی یا امسال کار نکن. پس تکرار مضمون نیست. هر نوع تکراری مضمون نیست. شما هر ساله مجبورید که برای ماشینتون معاینه چی بگید؟ بله؟ فنی بگیرید. اون میگه آقا پارسال گرفتی که امسال لازم نیست. نه تو امسال هم لازمه. و خدا ان شاء الله سلامتی بده به جناب آقای قرائتی. یه مثال خوبی داره در فهم مردم. مثالش این است که میگه مردم در فهم نسبت به مطالب مثل سه نوع درخت هستن. یکی درخت توت، یکی درخت سیب، یکی درخت گردو. توتو وقتی بخوای بچینی یه دونه لگد که بزنی همه توتا میریزه زمین. بعضیا همینجورن رو هوا حرفو میزنن. ولی وقتی بخوای سیب رو بچینی یه دو بار خلاصه باید چیکار کنی؟ بپیچونی. آقا بعضیا مثل گردو هن. حالا باید بپیچونی که ول نمیشه دیگه. بنابراین تکرار ممکن است که برای برخی درخت گیر خدای نکرده و بعضی درخت سیب، اما به صورت 10 سال از بحث گذشته دانشمندان اثبات کردن که در هر 10 سال تمام سلولای بدن عوض میشه. شما یه آدم دیگه هستید الان، به حسب جسمتون البته، به حسب واقعیتون هم آدم هستید. با این صورت ممکن است که در این 10 سالی که گذشته ذهن شما نسبت به این مطالب غبار گرفته باشه، برخی رو اشتباه کرده باشی. خب به هر صورت یه طایفه‌ای هم جدید ملحق میشن، اونا هم لازم است که این حرف رو بدونن. اما خیلی هم تکرار نیست. من اینو گفتم که فردا نگید که آقا تو که بنا نداشتی تکرار بکنی، پس چرا؟ خیلی هم تکرار نیست، کلیت بحث تکراره، اما جزئیاتش و خطوط اصلی که خواهیم گفت نه، تکرار نیست. بنابراین جا داره که این بحث رو برای ادله‌ای که عرض کردم از حضورتون که یک بار دیگه با هم مرورش بکنیم. خب ما در روایاتی که در باب شؤون حضرت ابا عبدالله حسین داریم، یکی از روایاتش گریه بر امام حسین، و شما ببینید در این گریه بر امام حسین چقدر ما روایت داریم. اگر کسی تباکی کند، نه بکا، یعنی به شکل گریه کنه در بیان، ثواب داره. اگر کسی بکا کند، یک قطره اشک، اشک جریان پیدا کنه روی صورت، اشک جریان پیدا کنه روی سینه، این سه شقه، یک قطره جریان پیدا کنه و بریزه روی سینه، یعنی روی بدن بریزه، هر کدومش مختلفه. کسی یک بیت شعر برای امام حسین بگه، کسی برای امام حسین مخارجی رو بده، اطعام بکنه. این اطعام کردنه از امشب شما که اهلش هستید برید به فضای مجازی شروع شد، که آقای پولایی که بخواید بین آقایون بدید، پولایی که بخواید بابت این چیزها جمع بکنید و خرج بکنید، اینو بدید برای بیوه ها، بدید برای مثلا فرض کنید یتیم ها، بدید برای کجا، بدید برای کجا. جواب هم میدن، مثلا میگن همین جلسات است که خیلی ها درست میشد این حرفا، ولی من حرفا نمیزنم، چون شما این حرفو میدونید. حرفی رو که نمیدانید این است که برادر من، در تمام دنیا تمامشون اجماع کردن، تمام پولاشون رو گذاشتن رو هم که مردم رو از سید الشهدا جدا کنن، اون پول خرج کردن رو نمیبینن. اینی که تو خرج میکنی مردم را با امام حسین نگه بداری، این پول خرج کردن رو میبینن. در یونان، در آتن، یک کلیساییست برای ایرانی ها، رئیس اون کلیسا یک کشیشه، کسانی که از ایران میرن یا برای ویزای پناهندگی که به همه نمیدن، ویزای پناهندگی به کسی میدن که خب یه شرایط سیاسی داشته باشه، به خاطر اینکه ویزای پناهندگی مخارج همه به عهده دولته، خب اونم نمیخواد بپذیری، یه جا نمیشید که آب زیرش بره. یک نوع از ویزا، ویزای در واقع اقامت، یکی از شرایط ویزای اقامت تغییر دینه. اون کلیسای در آتن زیر نظر گروه سلطنتی اداره میشه و جوانهایی که میرن اونجا هفته سه روز میتوانن به اونجا رجوع بکنن برای استحمام، برای تغییر لباس و این حرفا، ولی هر وعده غذاشون اونجاست. این همه فقط در یک شهر دارن خرج میکنن که از اسلام یکی بشه مسیحی. او رو کسی نمیبینه و این خرج میشود که ما تجدید بیعت بکنیم، تمام کدورت هایی که به خاطر ممکنه بسیاری از رفتارها اتفاق افتاده باشه به واسطه امام حسین شسته میشه و میره. مرحوم عالم جلیل القدر میرزا مهدی آشتیانی، فیلسوف شرق، مرد بزرگوار، مشرف میشن به ساحت مقدس حضرت رضا، در بین راه بیمار میشن به حدی که همراهانی که در اتوبوس بودن قطع امید میکنن، قطع امید میکنن. لذا در یکی از کارمونسراها میگن خب دیگه حالا اگه قرار شد ایشون فوت کنه، دیگه حالا تورا که ما نمیتونیم ببریم ایشون، شو مثلا فرض کنیم دو سه روز تورا هستیم ایشون، حالا بالاخره برام میرزا میفرماد به این که من رو در یکی از کارمونسراها گذاشتن و رفتن من در عالم رویا شرفیاب محضر حضرت رسول اکرم شدم. گفتم آقا سه تا حاجت دارم. فرمود به من نگو. چقدر اینا حساب کتاب داره. عرض کردم که آقا پس به کی بگم؟ فرمود به هشتمین خیمه مراجعه کن. تو ظاهر علی ابن موسر رضا بودی، باید بری اونجا. رفتم به ساحت مقدس حضرت رضا، گفتم آقا من یه مطلبی دارم. سه تا مطلب اتفاق افتاد. امام مریضیشو شفا داد. یه مطلب دیگرش هم بماند یک چیز رو گفت. میرزا به حضرت رضا عرض کرد آه توده یا دارن ایران رو میبرن، یه کاری بکنید. فرمود تا زیارت ما و روزه ابا عبدالله وجود دارد توده یا هرگز بر ایران مسلط نمیشن. اونا اینو میدونن، خوام میدونن. شما فکر میکنید مستشرقین برای چی میان ایران؟ برای چی میره 12 سال خدمت علامه طباطبایی؟ برای که همه زیر و بم شیعه رو بفهمه چیه. اونا میدونن بزنگاه شیعه چیه. هر چقدر هم که تلاش بکنن، چراغ هم که خاموش بکنن، قضا هم که بدن، وقتی چراغ روشن کردن همه صلوات میفرستن، یعنی به باد میره. اینو خوب فهمیدن. رضا نوک پیکان دشمنیشون با امام حسین. اینا با مجالس اعضای امام باقر هیچ کاری ندارن، با مجالس اعضای امام صادق هیچ کاری ندارن، با حضرت علی ابن حسین هیچ کاری ندارن، با وجود ناظرین امام مجتبی هیچ کاری ندارن، با اعضای امیرالمومنین هیچ کاری ندارن. تازه خوشحالم میشن با قدیر امیرالمومنین مشکل دارن. ولی اینا با عزای حضرت زهرا مشکل دارن، چون رسوا کننده است. با عزای حضرت ابا عبدالله الحسین مشکل دارن، چون هدایت کننده است. رضای بحث ما انجامش بدیم با امید حق، خدا اراده کرده باشه. زیارت حضرت ابا عبدالله الحسین یک قدم معادل 90 حج. و مگه میشه یه امر مستحبی اینقدر ثواب داشته باشه؟ یا بچه ها بدونیم، باید ادلهش رو بدونیم. ما به اندازه وقتمون میدیم، به اندازه وسعت جلسه میدیم، نه به اندازه حقیقت مطلب. خدا رحمت کن من آقای فاطمی نیا رو سرخط بدیم دست آقایون که بدانید باید کجاها رجوع بکنیم و کجاها جواب بدید. یه روایت بخونم ببین این روایت چی اصلا قوغا میکنه. در قرآن برای محل سکونت بهشتیان سه نوع جا رو معرفی میکنه. یکی مساکن طیبه، یکی خیمه ها فلخیام. شما میدید مثلا کنار جاده چالوس، کنار اون رودخونه یه خیمه میزنید، تفرجگاه شماست. بخشی از محل سکونت اهل بهش همین تفرجگاه هاست دیگه. بهش خودش تفرجگاهه. ببین تفرجگاه بهش دیگه چیه؟ اون دیگه چی چیز نابیه؟ خیمه هاست. بعضی هاش هم قرفه، قرفه بهش میگن. شما امروز تعبیر میکنید به پنت هاوس، یعنی مرتفع‌ترین خانه در یک برج که بیشترین تجهیزاتو داره. در سوره مبارکه زمر آیه 20 لهم غرفون من فوقها غرفون مبنیتون تجری من تحت الانهار. یه بالاخونه های وجود داره همون پنت هاوس که از زیرش آب رد میشه، نه کف، از زیر خونه. دیگه مهندسی اونجا دست کیه؟ قاعدتا شرکت های مهندسی بشری نمیتونی هم چیکاری بکنه. عمل شماست که این کار انجام میده، ولی وجود داره، این وجود داره. پای مرکیه، اینو کی میده؟ امام علی ابن موسر رضا به شبیب ابن ریان بیان فرمودن، یبن شبیب این سرکه ان تسکن القرف المبنیه فی الجنه، اگر خوشنود میشوی که سکونت داشته باشی در پنت هاوس در بهش، این اولین خصوصیت. خصوصیت دومش، مع النبی و آله، همراه با پیغمبر و آل پیغمبر، فلعن قتلت الحسین، قاتل امام حسین لعن کن. آخه یک لعن، یه همچین جایگاه، این چیه؟ اینو باید بلد باشی که غالب تویی نکنی در مقابل دشمنان. مثلا بگی نه، حالا شاید اینجوری نیست، همینجوره، غیر از این نیست. امیدوارم که خداوند به ما یه توفیق بده چیزی رو که نمیفهمیم انکارش نکنیم، و اگر انسان منصفی هستیم به دنبال یادگیریش بریم. دهه اول محرم، یعنی از امشب تا شام غریب، ایام حزنه. چرا ایام حزنه؟ حضرت رضا علیه السلام می‌فرمایند کان ابی، پدرم موسی بن جعفر، ازا دخل شهر المحرم، وقتی ماه محرم وارد می شد، لا یرا زاهکن، هیچ کس ایشان رو خندان نمی دید، و کانت الکعبه همواره محزون بود، تقلبانه، حالت حزن برش غلبه داشت، حتی یمزی منه عشرت و ایام، تا 10 روز می گذشت. فَإِذَا كَانَ يَوْمَ الْعَاشِرِ كَانَ ذَلِكَ الْيَوْمَ يَوْمَ مُصِيبَتِهِ وَبُكَائِهِ وَحُزْنِهِ وَيَقُولُ هُوَ الْيَوْمُ الَّذِي قُتِلَ فِيهِ الْحُسَيْنُ. میرسید روز دهم، این حزن تبدیل بشد به یک اقامه عزا که علی بن موسر رضا داره ازش یاد میکنه. پس با چرا دهه اول محرم ایام حزنمونه برادر؟ برای که تأثیر بکنیم به اماممون. صاحب کتاب ثمرات هاشمی او نویسه سیره همه امامان ما همین بوده، در دهه اول محرم اقامه جلسه اعضا میکردن حضرت صادق علیه السلام و همه ائمه ما، خود علی ابن موسر رضا دهه رو اقامه اعضا کردن و در جلسه شرکت میکردن و در جلسه پرده میزدن، زنان در اون جلسه شرکت بکنن و محروم نشن. ایام حزن امامه. کسانی که قلباً با وجود نازنین امام عصر علیه السلام متصل باشن، ایام چی میشه آورشون؟ حزنشون میشه. یعنی ما یفرحون چی آقا؟ و یحزنون لحزننا، چون امام زمان ما الان محزونه، ما هم که شیعه او هستیم محزونیم. اما حرف بعدی شرفیاب محضر امام صادق شد، گفت آقا متوفا که ادار دنیا میره، بازماندگان از زمانی که ادار دنیا رفت بعد از مرگش جلسه عزا اقام میکنن. شما چرا از اول محرم هنوز که امام به شهادت نرسیده؟ آخ چه جوابی، آخ چه جوابی. هم مرحوم جزایی در خصائص زینبیه و هم هاشمی در کتاب ثمرات، در دو کتاب دارم نقل میکنم این روایت رو، فرمود دلیلش رو بخوای بدونی چیه؟ دلیلش صوب الامام علی حسین علیه السلام المسلوب. دلیل این حوض از اول ماه تا دهم به خاطر همون لباسی است که از بدن امام در آوردن. نفهمید گواه یعنی چی؟ فرمود و هو الثوب العتیق، همون لباس کهنه و قدیمی، المخرق که پاره هم بود مندرس هم بود، الذی لبسه الامام که امام پوشیدش، تحت ثیابهی زیر لباس جنگیش پوشید، لالا یرغب فی عدد، تا کسی دیگه به این لباس کهنه رغبت نکن، دیگه کسی این لباس از بدن در نیاره، مگه لباس پاره چقدر؟ ولی امام میفرماید یسلب من ولکن نهو صلب ایزا، امام پوشید تا کسی از ترش در نیاره، ولی با همه این حرفا یکی آمد و لباس رو درآورد. امام زین العابدین وقتی رسیدن به شام از یزید یکی دو تا مطالبه کردن، گفتن بذار ما برای حسین گریه کنیم، ما تو راه هرچی گریه کردیم، هرچی گفتیم حسین تازیانمون زدن، الان بذار گریه کنیم. گوه آقا بذار گریه کنیم. دومین مطالبه امام بود که اون لباس پدرم رو بدیم، هیچی دیگه نخواست، تمام خیمه غارت شده رو گمال خودتون، اما اون لباس رو بدید. آخ اون لباس اومد، اون لباس اومد. چی شد؟ آسمانی ها بردن. ان الملائکه تعرض هذا الثوب على هذا العالم ليله اول المحرم من كل عام، این ملائکه این لباس رو اول ماه محرم امشب تعرض، این لباس رو عرضه می کنن به امر الله تعالی، به دستور خدا، فیاد لا من طرف العرش به اتجاه العرش، از آسمان به طرف زمین، این لباس رو آویزون می کنن، پرچم عزای آسمانی هاست، فیعم و علا اثر هل حوزن و لعصاب، واسطه این مردم عزادار میشن، محزون میشن، تمام عالم خاصه قلوب المؤمنین، اهل ایمان بیشتر درک میکنند. پس اگر چنیدی چرا اول محرم همه عزادار میشن، این لباس پاره پاره رو آویزود کردن. آخ این لباسی که جای شمشیر دارد، این لباسی که جای نیزه دارد. آخ